بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق و توضیح تکمیلی درباره حجیت قول لغوی. عنوان کنید رأی و نظر محقق نائینی درباره حجیت قول لغوی. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 95 تا 97 می فرماید که ظهورات به اعتبار اضافه 2 قسم است: ظهور افراد مفردات، ظهور جملات و تراکیب. اما ظهوری که نسبت به تراکیب باشد، مثل ظهور جمله شرطیه در مفهوم و امثال آن، تشخیص این ظهور عرفی و عقلائی است، ربط به اهل لغت ندارد. اما تشخیص ظهور مفردات و کلمات از تخصص و علم و احاطه اهل لغت است و در این رابطه می فرماید در این رابطه مقدمه ای را باید در نظر بگیریم که خلاصه آن مقدمه این است که خبر یا عن حسن هست یا عن حدسن. اگر خبری که برخواسته از حس باشد در نظر گرفته شود، از باب شهادت است. خصوصیات شهادت باید رعایت بشود: حس و عدالت و تعدد و غیرها. و اما اگر خبررسانی برخواسته از حدس باشد، در این صورت خبر اختصاص دارد به یک دسته ای دون دسته دیگر، برای همه نیست. این گونه خبررسانی از باب اخبار اهل خبره است. می‌فرماید بعد از که این مقدمه را توجه کردید بدانید که قول لغوی که از استعمالات الفاظ نسبت به معانی آن خبر می‌دهند اخبار عن حسن هست. اخبار عن حسن که بود از باب شهادت در میاد، باید عدالت و تعدد در نظر گرفته شود تا به بار و بر بنشیند. و اما این اخبار یعنی اخبار اهل خبره، اخبار قول لغوی مصداقاً اخبار عن حدسن نیست، تا زیر مجموعه قاعده حجیت قول اهل خبره قرار گیرد. و بلا شبهتن مراجعه به اهل لغت برای به دست آوردن موارد استعمالات الفاظ هست و وظیفه اهل لغت تتبع در موارد استعمالات هست. لغوی یعنی فحاص و متتبع نسبت به موارد استعمالات که گفتند از باب مثال مرحوم ده خدا برای پیدا کردن لغت ها در شهرستان ها و محلات گشت و گذاری داشت، فحص و تحقیقی داشت تا این که موارد استعمالات رو به دست بیاورد. این سبک کار اهل لغت است. و اما بحث از حقیقت و مجاز و بحث از ظهور و عدم ظهور هرچند بحثیست حدسی و اگر تخصصی در اون رابطه وجود داشته باشد زیر مجموعه قاعده حجیت قول اهل خبره واقع می شود. اما لغت شناسان وظیفش بیان حقیقت و مجاز نیست و بیان ظهور و عدم ظهور نیست. در آخر می فرماید که تبین که لا دلیل على اعتبار قول لغوی. با این شرحی که داده شد دلیل بر اعتبار قول لغوی نداریم و حجیت و اعتبار نیاز به دلیل دارد. عدم و دلیل دلیل بر عدم اعتبار است. فرایش ایشان با آسان‌سازی و تلخیص کامل شد. عنوان کنید رأی و نظر سیدان الاستاد درباره حجیت قول لغوی. حالا اجازه شما، فقط اجازه خب همون میکنم، خب همین الان میگم انشاءالله، الان میگم و بعدا هم چیز دیگری میگم، فقط اجازه. سیدان الاستاد کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 152 تا 155 می فرماید که قول لغوی اعتبار و حجیت ندارد. چرا؟ برای اینکه اتفاقی که اعلام شده است، اون اتفاق در صورتی میتواند اعتبار داشته باشد که اجماع باشد. اتفاق اخلا به ما هو اتفاق، اگر صبغه رنگ اجماع به خود نگیرد اعتبار شرعی ندارد. اما اگر بگیم همان اتفاق اجماع است، اشکالی را بر میخوریم که قابل جواب نباشد. اولا اجماع میشود اجماع مدرکی که مدرکش میشود قاعده رجوع به اهل خبره، و ثانیاً اجماع در احکام شرعی اعتبار دارد که کاشف از قول معصوم باشد. قول معصوم در باره حقیقت و مجاز الفاظ که زمینه ندارد. شما چه میگین؟ میگین اجماع حجت است که کاشف است از قول معصوم. قول معصوم متعلق به احکام است. بنابراین اجماع و اتفاق که به جایی نرسید. بعد میفرماید که اما از باب قاعده حجیت قول اهل خبره، باز هم قول لغوی اعتباری نمیتواند به دست بیاورد. برای اینکه اولا و ثانیا، اما اولا قول لغوی قول اهل خبره نیست، چون که قول لغوی همانطور که در بیان محقق نائینی آمد خبر عن حسن هست، از باب شهادت است. و ثانیاً قول لغوی که آمده است در باره تعیین موضوع الله الفاظ نیست. لغتنامه ها که تدوین شده اند در جهت بیان موضوع الله الفاظ نیست، بلکه در جهت بیان مستعمل فی الفاظ هست و مستعمل فی رو ثابت بکند مدعا ثابت نمی شود. مدعای ما اثبات معنای حقیقی الفاظ یا ظهورات به وسیله مراجعه به قول لغوی بود. تا اینجا که هماهنگ بود تقریبا. نکته اضافی گوش بدید، ظریف است. نکته ظریفی که اضافه می شود در بیان سیدنا الاستاد این است که قول لغوی اگر در جهت تعیین موارد استعمالات الفاظ مساوی باشد با کشف معنای حقیقی، در این صورت مستلزم یک تالی باطل و فاسد می شود و آن این که باید ملتزم بشویم که اکثریت لغات مشترکند نه دارای معنای واحد حقیقی. چرا؟ چون در لغتنامه ها برای یک لغت چند تا معنا ردیف می شود، استعمال در این معانی اگر مساوی باشد با معنای حقیقی اکثریت الفاظ مشترک در میاد و این یک تالی باطلی است به ضروره. اگر گفته شود که در کلام محقق خراسانی هم آمده بود که معنای اولی که ذکر می شود معنای حقیقی باشد، بقیه معانی دیگر، در این صورت باید لغوی معنای اول رو که ذکر می کنن در الفاظ مشترک باید معنای دوم و سوم را هم تنسیس کند، تصریح کند که این معانی هم معانی حقیقی الفاظ است و همچه تنسیسی وجود ندارد. بنابراین با لازم آمدن این تالی فاسد و باطل اعلام می شود که قول لغوی همان که گفته شد مربوط است به موارد استعمال الفاظ، هیچ مساسی به حقیقت و مجاز و ظهور و اجمال ندارد. در انتهای بحث می فرماید که تبینه که قول لغوی دلیل اعتبار ندارد، لا دلیل علی اعتبار قول لغوی و تم المطلوب. از آراء این صاحبان مکتب اصولی، شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم از زاکیات به این نتیجه رسیدیم که قول لغوی اعتبار و حجیت ندارد. این قسمت یا این دست شرح و بحثش کامل شد. دسته دوم، قائلین به حجیت و اعتبار قول لغوی، در این رابطه درباره اعتبار قول لغوی ادله و مؤیدات وجود دارد که از این قرار است: یک، رأی قدمای اصحاب، در رأس رأی و نظر شریف شریف مرتضی علم الخدا قدس الله نفسه و زکیه، متنشو میگم، به مصدر مراجعه میکنم، ابن العزیز، کتاب ذریعه که یک جلد هست، چاپ جدید، صفحه 37 و 38، می فرماید برای اثبات معنای حقیقی حقیقی الفاظ طرق و راههایی را باید در نظر گرفت، از جمله موارد استعمالات الفاظ. محقق که نمیتواند هر لفظ را برود از واضعش سوال کند، محقق که میخواد معنای حقیقی را پیدا کند که نسبت به هر معنا شهود عدل که ندارد، امکان ندارد، و محقق و پژوهشگر واضعین را که در اختیار ندارم. راهش چیه؟ راهش استعمالات رائج و جا افتاده، نه استعمال نادر. خیلی دقیق است کلام ایشان. استعمالات ثبت شده و مستقر بین اهل لسان، این گونه استعمال نسبت به یک لفظ بر اساس بنای عقلا دلالت می کند بر اینکه این لفظ بر معنای حقیقیش به کار می رود، مگر این که نقل، مجاز نقل می گرد، مگر این که نقل ثابت بشود. این یک امر طبیعی است، یک تطبع است، میخواهید با عبارات متعدد مطلب رو دنبال کنید، بگید استقراء هست، درست است. استقراء نتیجه این می شود که استعمالات رایج جا افتاده بین مردم استعمال در غیر معنا نیست، در معناست. و اون استعمال در معنا یعنی معنای حقیقی. بنای عقلا در محاورات الفاظی که از همدیگر القا و تلقی دارند به طور طبیعی به همان معنای رایج و متعارف بین اهل محاوره هم می شوند و احتمال خلاف پرسجو از معنای حقیقی و مجازی در موقع استعمال وجود ندارد. بنابراین استعمال که می فرماید ظاهر استعمال، کلمه ظاهر هم دارد، کلمه دلالت هم دارد، متن ظاهر استعمال یک لفظ دلالت دارد بر حقیقت بودن آن لفظ درون معنا، و این دلالت از استقراء و از بنای عقلا و اقتضاء طبیعت یعنی اصل در استعمالات این است که حقیقی باشد. معانی مجازی که میدانید نیاز به قرینه دارد یعنی چه؟ یعنی خلاف اصل و ظاهر است. این دلیل اول که بسیار متین و در نهایت استحکام است. دو، تاریخ، اجازه بدید کار تاریخ بگید، اگر
خب این الفاظ معقول چه اون در واقع لفظ اولیه و چه ثانوی هم دوتا باید
حقیقه اشکال نداره،
اون دومی اگه مجاز باشه که باز
نفهمیدم یک احتمال دادم که فهمیدم بعد دیدم نفهمیدم.
الفاظ معقول خب یک لفظ داریم که بعدا نقص شده به لفظ دیگه، هر دوتا باید حقیقت باشه،
استعمالات در معانی مشخص است، در معانی مشترک قرینه میخواد، در معانی مختص استعمالات طبیعت بدنه استعمالات در معانی مختصه است. معانی مشترک که لفظ دارای دو تا معنا باشد در اون دسته از معانی که مشترک بود قرینه معینه میخواد که در حقیقت و مجاز. اما اگر منظور شما این است که لفظ منقول میشود، ناقل به معنی مجاز نیست، منقول می شود که در معنای دوم حقیقت شده، معنای اولی محجوره، همون معنای دومی معنای حقیقی است دیگه، معنای اولی از استعمالات خارجه. اینجا دقت کنید، سوال دیگه ظاهرا جای داره، فکر نکنم جای داره سوال، بازم چون احترام حضرت عالی دارم گوش می دم. بفرمایید.
از لندن
شما بود. این اجازه بدید کام میکنم، خیلی حساس جای حساس
بحث
دارد
شما چیدش بحث. الان ایشون سید مرتضا دارن خیلی محکم جواب سید رکویی محمد نایی رو دارن باید دیگه مومان قائل برچه مرویقات قبلش بعد مومان عدل اتفاق و اجماع احلیشت رو اونجا بیان میشون
شما شما بعضی از شعرا دور موتور وان گرفتید دیگه برخلاف دیگه برگردم حالت عادی صحبت کنم. میگه بعضی از شعرا شعر خودشو که میخوند خیلی باحال، شعر شاعر دیگه که همونجور میخوند رد میکند، شعر خودش رو که میخوند ولی ریشه یه قلب جهان بسته به موی مهدی، جان عشاق فدای گل روی مهدی، اینجوری شعر خودش رو. شعر کسی دیگه رو که بخوند میگه که بله روز مولود شیبا درجه عجل الله تعالی فرجه، شعر کسی دیگه بود. بعدش بنده حقیر ذهن مرا خواندید که ما طرفدار حجیت قول لغوی هستیم، چینشش اینه که ادله را برای هر قول جدا کردید. ادله قائلین به عدم حجیت گفته شد، الان رسیدیم آقای محمدی ادله قائلین به حجیت رو بگیم. اول قول قدما و دلیلشان، منتها قول و دلیل اون خط قوی بود که دو منظوره بود به قول شما دانشگاهی ها. چه میکرد؟ از یک طرف مدعا رو ثابت میکرد، از طرف دیگه اشکال رو رفع میکرد. دو لبه بود، شمشیری دو دم بود. بنابراین دلیل اول گفته شد با اون جایگاه و با اون خصوصیات که گفتیم. الان ما در ردیف و چینش ادله بودیم آقای محمدی. یک رو گفتیم، یادداشت کردیم، یک قول قدما در رأس سید مرتضی. در کتمش هم بگیم که هنوز همون دلیل شماره یک ماست که قدم است. برای تأیید مطلب شیخ توسی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب عده صفحه 118 و 119 می فرماید که اثبات معنای حقیقی الفاظ به تعبیر ایشان وجوهی دارد. یک وجوه یعنی طرق، یک نص اهل لغت به عنوان یک اصل مسلم، قول اهل لغت اعتبارش در رأس برنامه است. اهل لغت اگر گفت این لفظ برای این معناست، کافیست برای اثبات معنای حقیقی. بعد از که این قول گفته شد، البته سؤال آقای صحرایی خوب هست تا حدودی. ببینید مصادره در مطلوب این است که این مدعا را دلیل قرار بدیم. اجازه اللهم بیر. بعد اما اگر مدعا را گفتیم که یک امر مسلمه به عنوان یک امر مسلم اعلام کردی، مدعایت الان نیست، مدعاییست که رنگ متسالمون علیه با خودش دارد و بنابراین به عنوان مؤید بود. البته گفته بودم برای شما که مؤیدات و ادله ایست، جزء مؤیدات است که اون هم باز هم به مصادره شما رو کبرانترش کن. شیخ طوسی میگد از قدامای از قدامای اصحاب و اون هم به عنوان مسلم این مطلب و تلقی میکنن، میشد مؤید برای مدعا. دو، تاریخ و قدمت لغتنامه ها و اعتبار، یا به عبارت دیگر اعتبار تاریخی لغتنامه ها. لغتنامه و کتب لغت از یک برجستگی قابل توجه برخوردار است. به عبارت دیگر بحث لغت شناسی یک علم است، یک خط تحقیقی است و از آغاز تا فرجام، منظور از آغاز از زمان معصومین تا زمان ما، و این خط تحقیقی برجسته یک اعتبار و شأنیتی برا خودش دارد، جایگاه دارد. شأنیتش هم فقط در جهت شناسایی معانی الفاظ است. ببینیم، فرد اول شماره یک از نظر اعتبار لغوی، شماره یک معتبر خلیل ابن احمد فراهیدی است، فرد شماره یک است، صاحب کتاب العین، العین لغتنامه است. خلیل ابن احمد چه کسی است؟ از اصحاب امام صادق است. در زمان امام صادق لغتنامه تدوین کرده. اعتبار رو ببینید تا کجاست. و الان محققان و صاحب نظران لغت به کلام احمد ابن خلیل استناد میکنن. کتاب احمد ابن خلیل است، خلیل ابن احمد است، احمد نیست، خلیل ابن احمد است، احمد ابو خلیل است. بعد بدانید که با کی طرفی. خلیل ابن احمد فراهیدی است، نه آمودی. این خلیل ابن احمد کتاب لغتنامش العین است. دو، لغوی معروف به نام ابن درید، صاحب کتاب الجمهوره یا الجمهوره، از ماده جمهور لغتنام است و کتاب زیاد در ادبیات دارد. یک دیگر از کتابهاش الاشتقاق است. این ابن درید هم که یکی از لغت شناسان و مورد استناد قرار میگیرد در تاریخ، از اصحاب امام جواد علیه السلام است. سه، لغت شناس معروف که شما در لسان العرب میبینید که بهش به قولش استناد میشود ابن سکیت. ابن سکیت صاحب کتاب اصلاح المنطق لغتنامه دارد. چه کسی است؟ کجاست؟ متوکل عباسی ایشان را به شهادت رساند به جهت تشیعش. این است جایگاه تاریخ لغت. اگر ما باشیم و وجدان پژوهشگری ما این جایگاه لغت و با این مستندات که تصور کنیم، تصورش ما را راهنمایی می کند به تصدیق که اقوال اهل لغت معتبر است. این دلیل دوم. دلیل سوم، سیره علما و ادبا که آقای نعیمی میگه وقت گذشته است. سلامتی آقای معظم صلوات خط کنید.